أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. روز چهارشنبه 5 اردیبهشت 1400 و 14 شوال 1442
پنج خورداد
داشته. ما یه ماه رفتیم عقب، الان بس میام یه ماه جلو، بعد لیست چیز تایید شد. این 5/3 هستش، 14 شوال هم که درسته 1400 شد، 26 ماه می 2021 درس فقه الاداره 363 و 353 و 354 فقه و نظاره، نظارت بر برنامه، احکام نظارت و نظارت استصوابی. مسئله اینه که نظارت استصوابی دارای چه حکمی است. دیروز لحاظ لغت یه بررسی کردیم، امروز هم فقه القرآنیم، ولی تو فقه القرآن دو آیه هست. قبل از اینکه وارد آیات بشیم، تو فقه الحدیث هم ولو به نام حدیث نیست و چند تا معنا برای استصواب شده. تو بحث دوم اینجا نوشته که فقه الحدیث، ولی چون لغت استصواب هم یه معنای جدیدی شده، اون رو هم بررسی میکنیم. حضور گرامی و گرم جناب آقای محمود صفی‌پور رو گرامی می‌داریم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو، از اینکه در محضرتون هستیم. کما اینکه حضور حاج آقای قنبری و اکبرزاده و قیاسی رو در این صبح زود و سحر در بین خودمون داریم. تو فقه الحدیث ما هنوز یه حدیثی پیدا نکردیم، ولی دنبال هستیم دوستانم کمک بکنن. حاضرین و مجازیین، اونا که در دنیای مجازی و حقیقی هستند، ببینیم چه احادیثی رو ما داریم. حالا اینجا این لغت رو نوشته که البداء استصواب شیء، علم علم بعد ان لم يعلم. یه همچین لغتی چند جا تکرار شده. این مثلا در تاج العروس همطور که میبینید تو شرح اصول کافیه که ملا صدرا این شرح بده؟ ها تصویر نیستش باشید. ما حسبه باید میگفت که آقای چیز نقش حسبه رو قیاسی با روشن شد.
روشن شد.
آقای اصلی نقش حسبه رو بازی کردن، چون اکبرزاده داشتن با اغنبری بحث میکردن، نقش حسبه شون کمرنگ شد دیگه. آقای اصلی به جایشون نقش رو داشت. شما ببینید در شرح اصول کافیه، یکی از شرحها مال ملا صدر است. ملا صدر است اغلا به اصطلاح فلسفه است، فلسفه متعالیه رو داره و خودش هم شاگرد شیخ بهاییه که دیروز روز شیخ بهایی بود، شنبه روز صدرا بود. می گفتن صدرا از مشاع و اشراق زد جلو و حکمتی رو درست کرد نام حکمت متعالیه. حکمت متعالیه حکمتی است که در حقیقت این هم مشاعی رو و هم اشراقی رو هر دو رو مثلا داره و با هم به کمال رسونده که امثال مرحوم علامه طباطبایی هست. حالا جالبه که ایشون اصول کافی رو شرح کرده، چون اصول کافی حاوی احادیثی است که مواد و مفاد فقه اکبر هم، نه فقط فقه اصغر. مثلا جلد یکش عقل و جهل و علم و این چیزا رو داره، اونجا رو خوب ایشون مرد میدانش بوده. حالا یکی از جاهایی که مثلا هست این بدا هست. بدا یعنی چی؟ ایشون اگه تو متن ببینید داره و منها ملا صدرا حدیثی رو در بدا دیده، گفته ما ذهب الیه علماء العامه حیث اصطلحوا علی تفسیر البدا بالقضا و فسروا کل ما رأوا فی الحدیث لفظ البدا به معنی القضا کما فعلوا فی شروحهم الاحادیث کشرح صحیحین و غیره و کما فعله ابن الاثیر فی النهایه، دیدیم اون رو. فانه اورد بعض احادیث البدا و فیه بدالله ای چی؟ یبتلیهم. این بس که یه مدار جای ت و ب عوض شده، یبتلیهم هستش. ثم شرحه فقال ای قضا بذالک هو معنى البدا ها هنا لان القضا سابق و البدا فی اللغه استصواب. این کلمه استصواب، استصواب شیء یعنی درست پنداری یا درست انگاری یا درست نگاری ثواب شماری یه پدیده‌ای که داره این ویژگیست که علم تازه معلوم شد برای خدا یا برای کس، برای عالم. کی معلوم میشه؟ بعد ما لم یعلم، بعد از اینکه معلوم نبود. پس معلوم میشه خدا مثلا اول نمیدونسته بعد میخواد بدونه. و ذالک علی الله غیر جائزن، و این علم بعد از عدم علم نسبت دادنش به الله که علیمه غیر جائزن، جائز نیست. حالا این جائزان اگر تشریعیه یعنی شرعن کسی حق نداره بگه، اگه تکوینیه یعنی ممکن اصلا محاله، چون جائزان تکوینی داریم، جائزان تشریعی داریم. جایز دارن تشریح همین است که تو احکام میگیم، مثلا میگیم جواز عدم جواز. یه موقع است میگیم در تکوین جایز نیست، یعنی تکوینن در مورد خدا ممکن نیست، امکان نداره، محال و چهار محاله. که اگر کسی بگه چی؟ بگه خدا نمیدونست بد دونست، این نمیدونست بد دونست، این رو کی میتونه بگه؟ آقای صفی پور چه نکته ای دارن؟ لطف کردن نکته زیبایی رو فرمودن، اگر بگید. دیشب مهمانشون بودیم در شهرک مهدیه و مدتی رو زیارتشون نکرده بودیم. چی نوشتن نمیدونید نیست؟ نوشتن که
من زعم این الله از زواجر یب دوله فی شیء لم یعلمه امس و
امس این دیروز فهوه اندنا کسی که معتقد باشد چی؟ برای خداوند در چیزی بدا حاصل باشد،
حاصل شده
ها. یعنی چی؟
بدان معنی که پشیمان شده است.
چنین که
کسی از نظرها نسبت به خدای بزرگ کافر است و در حدیث دیگر داره می‌فرسته.
آها، حالا ما بحث بدا رو که نداریم، ما می‌خوایم کلمه استصواب رو بگیم. یه سوابقی داره، دیروز تو لغت دیدیم جناب امید، جناب ده خدا، جناب معین نکاتی فرمودند. در اصطلاح هم دیدیم که در ویکیپدیا بحث یا ویکی شیعه بود و منابعی که داشت، در اونجا دیدیم که اصطلاحا سه نوع استصواب هست: استطلاعی، استرجایی، دیگه چی بود؟ استصوابیه. ضعیفترینش استطلاعی است، کسب خبر از یک موضوع بدون هیچ تصمیم گیری، مثل خبرنگار. استرجایی مثلا تحقیقاتی بود میکردیم، مثلا شورای نگهبان تحقیقاتشون میکنه، مثلا میشه شبیه وزارت اطلاعات، اطلاعات رو جمع میکنه ارجاع میده و قضا. مثل پلیس، پلیس بزهکار رو میگیره میاره تو کلانتری، اطلاعاتی رو از اون میگیره، بسته‌بندی میکنه، میده به قاضی. استصفابی یعنی هم خبردار میشه، هم به اصطلاح جنبندی میکنه و هم قضاوت میکنه. و از این میفهمیم که ما امروز تو قرآن میگیم، معلوم میشه که نظارت استصوابی نوعی قضاوت است، چون خودش قضاوت میکنه، خودش رأی میده، میگه که آقای لام نباید چیز باشه، مثلا رئیس جمهور بشه. نمیگی که مثلا برو یه جای دیگه خبر بدن. خب این که ما بیایم شورای نگهبان رو تنزل بدیم در حد یک نیروی مثلا پلیس یا فرض کنید وزارت اطلاعات، این تنزل درجه چیه؟ ناظر محترم هست که قانون اساسی اون رو نگاهبان میدونه. اون چه نگاهبانیست که فقط خبر رو جمع میکنه میده به جای دیگه، چون از اون بالاتر نیست، باید نظر نهایی رو بده. ما به این نتیجه رسیدیم که خب حالا امروز رفتیم ریشیابی کنیم تو حدیث، دیدم یه جا کلمه استصفاب به کار برده شده، اونم تو بحث بدا. چی نوشتن آقای صافی پور؟ ادامه دادن؟
نه هنوز ادامه نداده.
آها، خب اینجا داره که ذهب الی علماء العامه حیث طلب. آقا سلام علیکم، نمیخواید باز باشه؟ فکرم خوبه کمی این هوای بهاری مجدد. یالا حضرت آقای هم جعفری هم موسوی. این دیروز باران خیلی خوبی اومد، حتی برقا میذاره قطع شد و سیستمون به هم ریخت، هم برق قطع شد.
وزارت نیرو گفته دیگه برق نمیره، فقط حدود دو ساعت میاد از این
به بعد. گفتن یه آقای زنگ زده، آقای اکبرزاده، گفتن زنگ زده که چرا برق ما نرفت، یعنی دیگه از این ور مردم. گفتم ما منتظر بودیم برق، بعد طلبکار شده. بعد گفته حالا چون شورای نگهبان این کار کرد یه بیشتر قطع میشه، یعنی تنبیه میشن، ممکنه که مثلا روز چند ساعت قطع بشه، تخصیص اکثر بشه، یعنی بگه 24 ساعت برق هست مگر 20 ساعت، تخصیص اکثر مستهجن بشه مثلا. حالا به هر حال ما کلمه استصواب همطور که می‌بینید سرخ رنگم هست، چون نظارت استصوابی خط قرمزه، ما قرمزش کردیم. بعد مرحوم ملا صدرا میگه علماء اهل سنت بدا رو به قضا تفسیر کردن، گفتن بدا همون قضاست، یعنی قاضی که حکم کرده به عدم احراز صلاحیت یه فردی، بعد دوباره پس فردا میگه نه من تحقیقات کردم نظرش عوض میشه، تجدید نظر میگن، تجدید نظر، ریویزیونیزم میگن غربی ها. و تو دنیای داوری این اتفاق میفته که چی؟ قاضی یه چیزی گفت، فردا میگه عذر میخوام این نبود. طبیعیه، ولی در مورد خدا چی مثلا؟ بعد میگه تفسیر کرده اند هر چی دیدن تو حدیث لفظ بدا، بدا درسته نه؟ یا بدا، بدا هستش، چون تو قرآن داره بدا لهم سیئات ما مکرو و حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون. چیزایی که تو دنیا مسخره میگرفتن یقشونو میگیره، میگن دیدید مسخره میکردید کشتی نوح رو، دیدید مسخره کردید پیامبران رو، دیدید مسخره کردید فلان کار رو، حالا حاق بهم، یعنی اینا رو میگیره میبره به محاق، حاق بهم. حالا این بدا یعنی یه چیز جدید، سوپر استار تاپ. بعد میگه که این سنی و اهل عامه این کار کردن، کما فعلو فی شروعه هم، کما اینکه در شروعشون هم برای احادیث اینو گفتن، قضا عین بدا، بدا یعنی قضا، مثل شرح دو صحیحه‌ای که حالا مورد بحث ایشون بوده. علاوه بر علمای عامه، اهل لغت نیز همین کار کردن، ابن الاثیر در نهایه همچی کاری کرد. این نهایه کتاب لغته، بعد ایشون توی لغت حدیث آورده. نه نهایه چند جور، نهایه اصولی داریم، نهایه فقهی داریم، نهایه لغتی داریم. ابن الاثیر حالا میشه سرچ کرد مثلا ببینید، چون یه ابن کثیر داریم یه ابن اثیر داریم. بعد ایشون بعضی از احادیث بدا رو در لغت خودش آورده، مثلا یکی از جاهایی که آورده گفته بدل الله و ایبتلیهم، خدا تجدید نظر کرد اینکه آنها را دچار ابتلا کند به کرونا. چیز کرونا که ابتکار کرد مثلا به فلان موضوع قرار بود مثلا مشکلی پیش بیاد، نشد. مثلا یه پارسال بود میگفت اسرائیل میخواد حمله کنه مثلا، بعد پشیمون شد. این پشیمانی بعد خود ابن عسیر گفته خب یعنی چی بدل الله؟ خدا میخواست کسی رو مبتلا کنه، گفت دیگه مبتلاش نمی کنیم. قرار بود این مرض بگیره، گفتیم نگیره. قرار بود این گرفتاری رو داشته باشه، گفتیم نگیره. بعد ثم شرحه، بعد اومده این لغت بدا رو و این جمله بدالله رو شرح کرده اون ابن عسیر. اینو ملا صدرا میگه. ملا صدرا میگه که علمای عامه چنین گفتند، اهل لغت هم چنین گفتند، بدالله یعنی قزالله و هو معنى البدا هاهنا. بدایه چون میگه قضا سابقه، بدا لاحقه. همون که تو دادگاه ها میگن تجدید نظر، چون بعد از تجدید نظر میگن دادستانه، بعد از دادستان تازه رئیس قوه قضاییه است. این زمین خارا قاچاقچی راش نردبونشو بلده، مثلا میگه ما این کارو میکنیم، حالا اوه تا برسه به چیز ما کارامونو کردیم. و والبدا فی اللغه استصواب شیء. بعد مرحوم صاحب ابن عسیر به بیان ملا صدرا در شرح اصول کافی میگه بدا استصوابه، استصواب یعنی درست پنداشتن پدیده است که قبلا معلوم بود، چیز الان معلوم شد، ثوابش معلوم شد، بعد ما لم یعلم، بعد از اینکه ثوابش معلوم نبود. یعنی این یه چیز ناسوابی بود، ما نمیدونستیم، الان فهمیدیم. و ذالک علی الله غیر جائز، این بر خدا جائز نیست. جائز گفتیم یعنی نیست، یعنی ممکن نیست، محاله عقلا تکوینا و حتی شرعا. یعنی کسی عقل نداره به اونی دانشمند، یک متکلم. آقای منتشلور هم سلام عرض میکنیم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این غیر و جائز. حالا ما دنبال حدیث بودیم، بودیم تو فعلا تو لغت تو شرح اصول کافی کلمه استصواب پیدا شد. حتی ما دیروز بحث لغت و اصطلاح رو کردیم، مستغنی شدیم از لغت. حالا اینم گفتیم فقها ها بدونن که این کلمه استصواب یه همچین پیشینه‌ای داره. حالا ماهیت استصواب در کلام چیه؟ در مقوله بدا هستش. بدا بعد القضا. میگفت فاش گو ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. مولوی میگه بعد از سوء القضا یعنی 25 سال، حسن القضا یعنی 5 سال. یعنی خودشو داره با لحن رمز میگه اون 25 سال سوء القضا، این 5 سال حسن القضا. یعنی داره اثبات میکنه تشیع خودش رو در یه قالب مرموز. خب یعنی تو بعد از سوء القضا اومدی و بدا حاصل شد، یعنی تو الان حسن القضا هستی. یعنی قبلا قرار بود بیای، تأخیر افتاد، موانعی اومد، اون امامت تو، خلافت تو، امارت تو تأخیر افتاد. اشکال نداره، مثنوی ما هم تأخیر افتاد. میگم مدتی این مثنوی تأخیر شد، مدتی خواهد که این خون شیر شد. حالا اونجا یه حسن بله، مثلا تو انتخابات هم یه سوء القضا بود، حالا شد حسن القضا. حالا انو داره میشه و انشالله بشه دیگه. دیگه وقتی خدا میخواد این ما چکار کنیم دیگه؟ نمیشه در جلال خدا ایستاد. حالا ببینید، قضا بدا، اول قضاست بعدم بداست، و این بدا تجدید نظر سمرج البسر کررتین، یعنی بد یه نگاه دیگه هم بکن. ببین جهان استصوابیه، هل ترا فیها من فطور، این استصوابه. این ببین نگاه اول که کردی فکر کردی توش فطوره، میگه حالا دوباره دقت کن توش فطور نیست، یعنی توش فاصله نیست، توش خلع نیست، توش شکاف نیست. خلقت خدا یه پارچه است، وحدت وجوده، اینکه بینش خلعه. رضا میگه ببین یه نگاه دیگه بکن. این یه نگاه دیگه کردن اینو میگن چی؟ استصواب. بعد به ثواب میرسی. این مال کلامه، اما اونی که اصطلاحاتی که ما داریم با این قابل تطبیق شاد بشه. مثلا شما دارید تحقیقات میکنید، استصواب میکنید، مثلا فرض کنید به یه نتیجه رسیدید، نظرتون عوض میکنید، میگه من فکر میکردم ثواب در اون بود، الان متوجه شدم ثواب در اینه. این استصواب هم باب استفعاله، یعنی دائما دنبال ثواب باشید. یعنی اینطور نیست که فکر کنید اونی که الان رسیدید ثوابه. خود این میشه بهبود مستمر. ما بهبود مستمر رو مثلا میگیم در مدیریت هست، و تو مدیریت که بهبود مستمر، این استصواب رو میشه اینجا برای اونم به کار برد، چون هر کی بیشتر دقت میکنید ببینید این یکی بهتر بود، این یکی بهتر بود، این یکی بهتر بود، و به سمت تکامل پیش میرید. مثلا ما الان تو فقه داره رو به تکاملیم، یعنی سعی میکنیم هر روز از روز قبل به ثواب چی باشیم، نزدیکتر باشیم. مثلا مولوی میگه خون شهیدان را زعاب اولاتر است، این خطا از صد ثواب اولاتر است. گفت شهید رو با خون بشورید، این خطا هست ولی از صد ثواب بهتره. برای آدمای عادی خطاست، ولی برای شهدا از صد ثواب اولاتر است. حالا اینجا هم استصواب، ما میتونیم استطرادن استصواب رو بیاریم هم تو علم کلام که داریم، هم بیاریم تو مدیریت.
کجای شهیدان خدایی هم مدرمیم؟
بله، اون چیز هستش، غزله. غزل این چون ایشون بیشتر حالت مثنوی داره، یعنی دو هر دو تا مصرع میاره تمام میشه دوباره بعدی، مثل همین آقاسی. در غزل مثل غزلیات حافظ بعد یه بیت الغزل دارن مثل اصل کارشه. حالا ما فکر میکردیم مولوی فقط مثنویه، بعد دیدیم نه، راجع میشه، حتی راجع به عاشورا نکاتی داره. میگی چرا تو عاشورا ناشادید؟ شاد باشید. فور رفتم توی روستایی دیدم همه گریه میکنن. گفتم شما حسین از دست دادید گریه میکنید؟ شاد باشید، همچه شهیدی دارید، یعنی باید کیف کنید. ولی خب چون گفتن گریه کنید باید گریه کنید. حالا اینا نکاتیست، این کلمه استصواب ما رو میکشنه. پس ما اگر برای فقه الاداره، برای فقه آب نداشت، برای مدیریت نون داشت. این کلمه استصواب ما میتونیم کشفش کنیم، بگیم بهبود مستمر، یعنی هر روز به ثواب برسید. بعض ما آدم متوقف میشه، توقف خوب نیست، چون شما ممکنه الان فکر کنید درستید، فردا میگه دیروز اشتباه کردیم. این نقیصه نیست، در مورد خدا نقصه، در مورد شما که نقص نیست، شما چون رو به پیش رفتید. میگه ابو سعید اولخیر تو نیشابور، تا وارد نیشابور شد گفتم برو منبر، این حال مطالعه نکرده بود، آنلاین رفت. مثل ما میریم گاهی آنلاین بهتر صحبت میکنیم. رفت هرچی فکر، خب چی بگی، حالا خسته کوفته. بعد دید همه با فاصله گذاری نشستن، کرونا هم نبود اون موقع. بعد گفت هر که هر جا هست یه قدم بیاد جلو. تا اینا اومدن جلو گفت من منظورم چیز بود، موضوع سخنرانیم بود. گفتن سخنرانیتون چیه؟ گفت هر که هر جا هست یه قدم بیاد جلو. یعنی همینو محور بحث قرار داد، یعنی شما باید پیشرفت کنید، هیچ کس حق نداره در اونجایی که هست بمونه. این خب ذوق ابو سعید اول خیر بود.
شهاد جمالی گفته بودن که خلاصه ساده هست از این مردم بفهمد و خوش شما بیاد بلا
چرا هرم گفت چه من
بیدن علمتون بیزر بکشیم بالا در علمتون.
بله، خب ایشون خطیب جمعه بود، مثلا نظرخواهی کردن، گفتن خیلی عالی، ما که چیزی نمیفهم. من یادم خدا رحمت کنه آیت الله میانجی، ما ایشونو میوردیم درس اخلاق مدرسه امام باقر، ما مدیر اونجا بودیم، یه دوره عجیبی بود، 5 سال اونجا اصلا یادگار موند همون چیز. بعد اونجا یه تو تو ماشین آقای میانجی رو میوردیم درس، همین وسط را حرف میزنیم با هم. من جمله ایشون گفت آقای جوادی درس میدهد خطبه نمیخواند. یعنی ما فکر کنه اینا مثلا طلبه، مثلا مقدمه یک مقدمه دو، در صورتی که مردم باید متوجه شد دیگه. بعد ایشون گفتن خیلی خب ما میریم مرجع میشیم، خطبه ها رو میدیم به یه نفر دیگه. دیگه از خطابه رفتن به سمت مرجعیت.
ایام رهادت و بحثیت هم بود نمازشون که خون با اون نماز باشکوه
اینا دیگه، ها دیگه آخریش بود نه؟ رفتن جای بحثیت رو گرفتن در مرجعیت. خب برایشون چهره های خیلی درخشان کمتر استادی اینجوری پیدا میشه. حالا اگه ما استثواب رو بگیریم، بهبود مستمر، ظاهرا به خطا نرفتیم. باب استفعاله یعنی ثواب جویی. حالا یه موقع ثواب بینی هم هست، یه موقع ثواب نگاریه، یه موقع ثواب نگریه، یه موقع اصلا ثواب جوییه. هر دفعه من در حال پیشرفتم. دیدید شما دارید اختراع میکنید، میگید آها این دیگه الحمدلله حرف آخره، باز یه ذره میرید نه بابا بهترم میشه. گاهی دارید یه نامه مینویسید به فرد مهمی، میگید آها عجب عباراتش قشنگ شد، باز دوباره میگید نه میشه قشنگترش کرد. دوباره من گاهی پست مینویسم میذارم تو کانال، میگم آها قشنگ شد، تا میخوام سند کنم میگم نه هم یه نگاه دیگه بکن، نگاه میکنم میبینیم یه ویرگول اضافه است، یه نقطه اضافه است، یه گیومه میخواد، چی میخواد، این دو کلمه شما عوض کرد. این استثوابه، یعنی برید هی پیشرفت کنید، هی پیشرفت کنید. پس ما تونستیم از اینجا سید کنیم یه واژه‌ای رو به نام استثواب. آقای سعید رو و آقای کارگران رو در محضرشون هستیم و به وجودشون افتخار می‌کنیم. خب حالا ما بریم تو قرآن هم ببینیم تو قرآن چه خبره. ما تو قرآن جرأت کردیم استثواب رو آوردیم با یک قاعده کلی، و اون قاعده کلی اینه که مثلا ما نظارت رو نوع شعبه از قضاوت بدونیم. اگه اینو بدونیم دو سه تا آیه یا همه آیات قضاوت میتونه بشه نظارت، اونم با تفسیری که آقای محمدی گیلانی در پاسخ آقای رضوانی، یعنی یه عضو شورای نگهبان از یه عضو دیگه استفسار کرد. اون آقای محمدی گیلانی قبل از آقای جنتی بود، رئیس بود، دبیر بود. بعد ایشون گفته بودن که خب این نظارت استثبابی چیه به نظرتون؟ این نظارت را تفسیر کنید. شورای نگهبان نظارت میگفت، بعد ایشون گفته بود این نظارت استثبابی است. از اون موقع این کلمه استثباب اومد. من یادم به یه تیتر درشتی روزنامه کیهان یا روزنامه اطلاعات خودم، اینا اولا تیترای درشت که می زدن راجع به همین نظارت استثبابی بود. بعد آیت الله محمدی گیلانی واژه رو به شکل ویژه وارد صحنه قانونگذاری کرد و وارد قانون چیز جزء وظایف شورای نگهبان قرار داد که ما که نظارت میکنیم بر افراد یا بر افکار، فقط صرف کسب اطلاع نیست، بلکه رأی هم صادر میکنیم. خب این نوع قضاوته، چون قاضی یه موقع هستش که قاضی در تحقیقه، مثلا آماده میکنه، مثل اینایی که برای مراجع درس تعیین میکنن، خودش هیچ کار است، میگه ما احادیث رو آیات رو دستبندی میکنیم میدیم آقا، او چیکار میکنه؟ بیان میکنه. در صورتی که بعد میگن نه، یه قاضی حقیقی داریم که از این تحقیقات و اطلاعاتی که داره چیکار میکنه؟ یه حکم خودش هم حکم صادر میکنه. اینو بهش میگن چی؟ آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. حضرت آقای منتشلو و آقای نکویی در محضر شریک کن. میالله من تشبه در دنیای مجازی بودن دیگه، حاضر شدن. حالا اگر ما مسئله ما اینه که نظارت استصوابی چه حکمی داره، نظارت استصوابی لغتشو قشنگ دقیقه متوجه شدیم، یعنی حبوب ثواب، نظر جدید ثوابه، نظر قبلی ثواب نیست. این خودش پیشرفته. گفتن علامه هلی که خیلی فتواش عوض میشد، بعد ایده طعن زدن. چیه تو ما امروز فتوا میدید فردا دوباره؟ بعد ایشون میگو من استصواب میکنم مثلا هر روز. بعد میگفتن این نقص نیست، این خوبه. آدم یه اشتباه بکنه بعد نگه، که بدتره که مقلدین میفتن به مشکلات. مثل پزشکی که نسخه غلط میده و سریع جبران کنه. میگم کسی فتوا داد اشتباه، سریع باید بره جبران کنه. بعد میگفتن شما چرا نظرتون عوض میشه؟ گفت بخاطر اینکه من زیاد مطالعه میکنم، بسنده نمیکنم، تغییر میدم. و این برای عالم بد نیست، برای خدا بده. چون تو نهج البلاغه داره کل عالم غیرهی غیرهو یا غیرهی مثلا جاهل. میگه هر کی میگه من عالمم غیر از خدا بود، عالم نیست. استصواب معنای اینه که دائما من دنبال ثوابم و به ثوابی که الان رسیدم میگم نیست. ما تا حالا فکر میکردیم ثواب در فرزند کمتر زندگی بهتره، الان فهمیدیم ثواب چیه؟ در فرزند بیشتر زندگی بهتر. خب تا حالا اونو فکر میکردیم، الان اینه میشه استصواب. ممکنه باز بریم جلو بگیم فرزند خیلی بیشتر مثلا چیز هستش. خب کشور با یه نظر پیر میشه، با یه نظر جوان میشه. یه کیمیایی هست، کیمیا رو میزنن جوان میشه. آب حیات رو میخورن جوان میشن. میذارن فتوشاپ میذارن، دیدید بچه کوچولو یه پیر میشه. سوره هود رو میخونم پیر میشه. مثلا 3 سالشه سلام بابا، یو پیر میشه. بعد این قشن پیری او رو تصویر میگه، میگه اینقدر به زیبایی تو ننازید. میگه به جای کرمهای مردم پسند، کرمها بر صورتش میدوند. اینو حسان میگفت. میگه شما الان کرم میزنید اینجوری چقدر خوب شد، وقتی میره زیر خاک کرم ها میاد.
برگردان همون شعر امام هادیه.
امام هادی سلام بفرمید شعرشو.
همون شعری که تو مجلس خوندم در واقع بودم باید شعر بخونیم مجلس بعد میکنه و اینا بود شعر من تو خوندن اونو برگردان کرده بشه.
گفت تلک دود علیهن تغلو. گو این دودها یعنی کرمها منتقل میشن، میچرخن بالا میرن پایین میرن. این اول این گونه ها رو میخورن. یه دوربین مخفی گرفته بودن تو کشورهای شرق آسیا که کسی میری زیر خاک چجوری خاک تبدیل میشه. بعد اول شکمش میاد، بعد میگفت این روده و معده رو ببینید اینقدر اینو بهش میرسید، اولین طعمه خاک اینجاست که میریزن این کرما و اینا اونجور نابود میکنن. بعد کم کم جاهای دیگه تا میشه اسکلت. بعد میگفت به چی مینازید؟ ببینید چی شدید؟ تا دیروز اینجور رو میدید، امروز که دیگه اینجور هستید. مثلا آدم اگه دنبال استصواب باشه چی میشه؟ پیشرفت میکنه. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. اونجا تو دنیا تو آخرت همه حرف درست میزنن،
نمیتونن
نزن، چون اصلا اونجا استصوابش اجباریه. میگه خدا وقتی که میگه حرف بزنید، حرف که میزنن صواب میگن. میگه اونجا جای پنهانکاری نیست، جای چیز نیست، همه به تکامل رسیدن، هر کلامی مثل کلام خداست. یعنی اونجا دیگه همه چی صوابه. کدوم سوره است؟ سوره ملک نیست؟ ملک نیست. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. ذلک الیوم الحق. امروز دیگه حقه، هیچی باطل توش نیست. ولی دنیا دنیای استصوابه. یعنی امروز اشتباه میکنید، فردا درست میکنید. امروز یه نظریه دادید، میتونید تغییر بدید. دوگم نباشید، متحجر نباشید. متحجر از حجره، حجر این سنگ. مثل میگو سنگ نباشید که دیروزتون با امروزتون یکی شد. تازه سنگ هم تغییر میکنه، تسبیح میگه، گریه میکنه. بعد بعضی هاشون از توشون آب میاد، ولی از چشم شما آب نمیاد. ثم قست قلوبكم فهی کل حجاره او اشد قسمتن و این من الحجارت لما یشقق یتفجر. یشقق یک، یتفجر دو، یهبط سه. یعنی این سنگ سه کار میکنه، به قلب شما هم کار نمیکنه. اینقدر به سنگ فوش ندید، شما خیلی چیز ترسید. حالا امروز ما دیگه رفتیم تو این بحثا، این کلمه استصفاب ما رو چیز کرد، کشونده به اینجا. حالا اگر ما بیایم بگیم که یه قاضی استصفاب میکنه، اصلا نظارت استصفابی اگه با هم به توافق برسیم، فقهای در محضرشون هستیم و فقهایی که تو منظرشون هستند، که نظارت استصوابی نوع من القضاوه، با تفسیر آیت الله گیلانی. یعنی من خودم قضاوت میکنم آقای الف دیگه چیز نیست، صلاحیتش احراز نشده، دیگه نیاز نیست بدید به یه نفر دیگه، دوباره شما هم بفرمید. میگه باید یه حرف آخر بزنید، فصل الخطاب. اگه اینو بپذیریم، حالا این آیه معنا میشه. ببینید النساء 65، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. خیلی آیه عجیبیه. یه تو حکم نکنی کسی ایمان نمیاره، باید حکم کنی تا ایمان میاره. یعنی حکومت نکنید، مردم این چه دین ذهنی آرشیویست، باید حکومت کنید تا به ایمان بیارن. میگه این دین، دین درستیست. میگه باید استخاره کنید که کافی نیست. میگه فلا و رب بکر. میگه مدیر تو، رب تو چنین اعلامیه صادر کرد. یا به خدا قسم، واو قسم، قسم به ربت یعنی مدیرت، لا یؤمنون ایمان نمیارن. کی ایمان میارن؟ حتی یحکموک، بیان دادگاه، یعنی تو بیان به محکمت. یحکموک یعنی دعواشون شد بیان پیش تو. اگه دیدن عرضه داری، گرهشون رو باز کردی، میگه عجب این خوب شد، الله یه پیغمبر فعالیه، فقط وجوهات نمیخواد، بهشت رو نمیفروشه، جهنم رو نمیخره، مثل کشیش ها، مثل قسیسین، مثل رهبان. این داره گره باز میکنه. ما قد تو امامت امارت میگیم امام بیان مشکل ازدواج مردم حل کنه، مردم به امام ایمان میارن. حالا میگه اینا به نام دین دنیاشون رو تعمیم میکنن، در صورتی که میگه اینا به نام دین مشکل دنیای ما رو حل میکنن، اما مشکل دنیای خودشون رو. این خیلی آیه عجیبیه، هم به درد استصواب میخوره، هم به درد بحث حاکمیت. میگه لا یؤمنون تا کی؟ حتی اگر شب و روز بر ما چیز ببخشید، حتی یحکموک. کسی به محکمه کسی بره میشه تحاکم، یتحاکمو الی طاغوت. میگه چرا میری دادگاه طاغوت؟ بیا دادگاه خودمون، ما خودمون دادگاه داریم.
یاقوت
مثلا خیلی زیباست. من یه آیه رو اولین بار تو مسجد امام جواد تهران 40 سال، دقیقاً 40 سال پیش، 41 سال پیش، مرحوم آیت الله طاهری خرم‌آبادی سخنرانی کرد. این آیه رو دیدم عجب خوب فهمیده، گفتم فقیهون حقا. حالا اون آقای دیگه هم که مرحوم شد امام جماعت اونجا بود، آیه آیت الله دکتر زیایی، حالا آستانه اشرفیه. من جلو بودم، دیدم یکی من از آقای زیایی سوال کرد، ایشون گفت برید از این آقا بپرسید، اون که از شما جوانتره، اون معلمه. نبه کرده آقای طاهری خرم‌آبادیست. من دیدم این آقا اوشون رو خیلی قبول داشت. خود اینم یه آیت اللهی بود. آخرین باری که ما آیت الله طاهری چون همسایه بنیاد بودن، همونجا که شما درس میخونید، پاهاش مریض شده بود، گردیدم ما روزه گرفته بودیم، روزه امام حسین تو بنیاد، الان متاسفانه تعطیل شده، تمام همسایه ها میامدن شام و نهار هم میدادیم. بعد یه آقای طاهری اومد، مثلا با پاهاشو پله سخت بود میکشونه. بعد از اون بودشون مرحوم شد، یعنی بدن تحلیل رفته بود، که علما میگن به خودتون برسید که بیشتر
شکنجه هم شده، شاید اثرات هم شکنجه هم.
بله، همین آقای عبداللهی روزه میامدن، همین آقای مروی میامدن، اونجا یه محله علما هست اینجا، همه میادن روزه. ما باید دوباره این احیا کنیم. حالا قرار از این آیه طاهری آیه رو قشنگ معنا میکرد که یحکموک، محکمت میآیند. در چی میآیند؟ فی ما شجر، در مشاجراتشون. این ما مایه مستری است، تعویل میبرد. فی ما شجر یعنی در مشاجرات، همونطور که برگای درخت های شجر به هم چیز میشه، اینا با هم اختلاف پیدا میکنن. سر بوق ماشین. ثم لا یجدو، بعد تو حکم میکنه، بعد این هم میتونه انشایی باشه، میتونه اخباری باشه. میگه اینقدر قشنگ قضاوت میکنه، اینا تو دلشونم نسبت به این قضاوت تو شک نمیکنن. یه باعث میگن خوب بود ولی به نفع ما که نبود، ضرر ما شد. بالاخره تو قضاوت یکی ناراحته، یکی میگه نباید بیابند، نمیابند وجدانشون، فی انفسهم، ته دلشون هرجا نگرانی، ای کاش به نفع ما میگفت، دلارها میامد این ور، چرا رفت اون ور. خب چرا شما این همه آدم رو رد کردید؟ چرا روی یکیش گیر میدید؟ مثلا خب این همه قوم ارزیابی کردید. بعد هرجن فیم به ما قضایت، در قضاوت تو، قوه قضاییه اینجوری ها، میگه هر کی حکم کرد اگه حرجی تو دلش نیومد، این میشه این علامت ایمانه. آدم به ضرر کسی حکم کنه و تایید کنه، میگه چقدر خوب حرف زد، نه اینکه هر کی چیز شد میگه چه خوب، به خودش که رسید میگه چه بد. و یسلمو تسلیما، تسلیم بشن. قد کرد، بعد چی گفت؟
قصد نزش بارد سرزنش کی بد کرده مولای من،
مولای من
چه جوری کرد اسمیت به حق
این دستشو قطع کرد و خوشحال بود. میگم این دستم قطع شد، ولی منم از آتش جهنم قطع شدم. اون دیدش رفت بالا، گفت این دستم میبود جهنمم میبود. دستمو قطع کرد، تطهیر شدم. چقدر نکته دقیقی بود ایشون فرمودن. ایو سلمو کاملا تسلیم باشد، کاملا. این تسلیما چرا منصوبه؟ تأکید دیگه، نه؟ مفعول مطلق دیگه تأکیده. یسلمو تسلیما.
حالت نیست در حالی که تسلیم.
چرا اونم میشه؟ ولی چون به معنای یک کمالم توشه. کاملا تسلیم میشه. میتونست بگه یسلمو مثلا. میگه نه یسلمو تسلیما. پس سه تا حتی داره، یک یک حکموک، دو لایجدو، سه یسلمو. حتی یک حکموک، حتی لایجدو، حتی یسلمو. اگه به این سه غایت رسیدن، غایات تازه میشن ایمان. بعد میگه حالا مؤمن کیه؟ آقای قنبری مؤمن به کی میگن؟
اونهایی که
قبول دارن رأی او رو هم چکار میکنن؟ معلومه که رأیش هم استثوابی است. یعنی میگه ثواب اینه. میگه آخه این به نفع من نبود، میگه من گفتم ثوابه. شما در درون دلتون نباید حرج داشته باشید، باید هم تسلیم بشید. بحث روز الان درسته؟ اصلا لابین روز شد دیگه، حالا اگه یه ساعت دیگه بود میگفتیم بحث شبه، حالا که دیگه بحث روزه. حالا این آیه چه ربطی داره به نظارت استصوابی؟ اگه این کبرا رو قبول ندارید الان بگید. ما میگیم نظارت استصوابی نوعی قضاوت هست. الان آقای کت خدایی میگفت این پرونده ها چیه؟ رو میزه. میگفت اینا پرونده خبرگانه، این پرونده شورای اسلامی، این پرونده چیز رئیس جمهوره، این هم پرونده مجلسه. چهار تا پرونده بود. بعد آقای کت خدایی میگفتش که این چهار تا رو میزه.
شورا ها رو کار ندارم.
حالا بود منتها میگفت شکایت ممکنه بکنه، چیکار کنه؟ حالا مجلس بود و مجلسین بود اصطلاحاً. آقا بفرمایید. مجلسین بود. تقیه مجلسی و باقر مجلسی. یکی هم بحث رئیس جمهور بود. بعد گفت اینا همه شما خودتون رسیدگی میکنید؟ گفت بله. گفت چیکار میکنید؟ ما رأی نهایی رو صادر میکنیم. این نهایی رو صادر کرد، این کلمه نهایی، نهایی میشه استصحاب. ببینید تا رأی نهایی ادامه دارد قضاوت، مطالعه میکنه. مثلا میگم دیروز انقدر روی آدین آقای شب زنده دار نوارش رو گذاشتیم، الان میتونیم با هم گوش بدیم. یه ما به ایشون بود، ما شده بودیم این آقای صادق وکیل مدافع فقط برادرش بود، از هیچکی دفاع نمی کرد. خب این همه آدم. بعد ایشون میگه برادرزاده من خب ازدواج کرده رفته خارج از کشور. مقیم شده. خب این چه ربطی به پدر داره؟ مثلا پدرش دختر وقتی ازدواج کرد در اختیار شوهرش بود. خب ایشون میگفت ظاهرا آقای لاریجانی درست. بعد ما به ایشون گفتیم که ما تقصیر ما نیست، دفاع ملی چیز شورای امنیت ملی گفته که مطلق گفته تا هر کس دخترش یا پسرش در یک نقطه از جهان مقیم بشن این نمیتونه رئیس جمهور بشه یا پست کلیدی بگیره. حالا ممکنه یکی بگه این چه اشکالی داره، خب پس مقیم شده. یه موقع از طرف میره بر میگرده، ولی میشه مقیم شده دیگه، نه اینکه بره بچهش به دنیا بیاد بعد دور برگرده مثل رامبد جوان. حتی رامبد پیرم میتونه مثلا بره. بعد من دیدم که خب این چقدر شفاف سازی، یه عضو شورای نگهبان با یه عضو دیگه شورای نگهبان سر یه مسئله ریاست مهمترین کار، بعد این به نتیجه نرسیدیم. گفتن خیلی خوب، به نتیجه نرسیدید. آه سلام علیکم خدا. ای آقا بابایی عزیز، آه سلام علیکم. حضرت های مهدیار یالله خیلی ممنون. باید برای آقای مهدیاری صلوات بفرستیم. یاره نخستین بار قدم مبارک شد. پس این نظارت استصوابی که نوعی از نظارت مؤثره، میتونیم اسمش رو بذاریم نظارت مؤثر، دنبال ثواب دائمی است، دنبال رأی ثواب دائمی است، تجدید نظر میکنه به ثواب میرسه. بعدم باید نظر نهایی رو بده. و نظارت استصوابی از مقوله قضاوته، چون جای آقای محمدی گیلانی گفته این کبرا را اگه ما قبول کنیم که ناظر قاضی است و نظارت استصوابی نوع قضاوت است و نوع کامل قضاوت است که ما تا حالا میگفتیم مؤثر، ما میتونیم اینو به جهان مدیریت هدیه کنیم، بگیم ما به جای نظارت مؤثر، به جای نظارت صحیح، بگیم نظارت استصوابی، یعنی نظارتی که به ثواب منتهی میشه. و ناظر استصوابی ناظره، حالا میره توی شرکتی میخواد بر تولید نظارت کنه، بر برنامه نظارت کنه، بر چشم‌انداز نظارت کنه، بر سیاست نظارت کنه، همینجور تشریفاتی رد میشه میره. حالا اگر زیر میزی ها بهره‌مند بشه که دیگه هیچ. ولی اگه گفت نه، من جدیم، من دنبال ثوابم، آیا واقعا این چشم‌انداز شما ثواب هست یا نیست؟ رأی میدم نیست، باید بریم درستش کنید. این میشه نظارت مؤثر. و این آیه قرآن کاملا ستش میشه، میگه اصلا غایت ایمان به تو، به خدا، اینه که توی ما رهبر فعال باشی، تا میان پیشت قضاوت میکنی بعد رأی میدی، بعد اونا ته دل بپذیرن تسلیم بشن، تازه معلوم میشه مؤمنن. اینو دو جور میشه تفسیر کرد، اینو تا یه امام فقط استخاره‌ای باشی و ایمان ندارن، برعکس این که مردم میگن یه روحانی خوب روحانی است که مثلا سر به زیر دارد، مثلا کاری به کسی ندارد. نه، روحانی که مردم قبول دارن میگه این روحانی، این امام گره باز کنه بس خوبه. ما تو امامت عبارت میگفتیم امام جماعت مسجد اگه مسکن جور کرد تازه میشه امام، مجردین رو متأهل کرد تازه میشه مردم بهش ایمان میارن. میگه عجب، مثل ایمانی که به آقای صدوقی داشتن، به دستخیب داشتن، به خیلی نداشتن. از مثلا منافقی رفتن سراغ اونا گفتن اینا فعالن اینا رو بکشیم چون اینا خطرن، ما مابقی بذاره هی از آن بدن کربره ما که ضرری نمیخوره. میگه اینایی که مزاحم ما هستن اونایی که اهل فعالیت هن. بذاره اینجا میگه بهت ایمان نمیارن قسم هم میخورن. میگه فلا و رب بکر، و رب علامت مدیریته، نام رمز مدیریت اسلامی ربه. میگه لا یؤمنون حتی، سه تا حتی داره، یو حکموک، یک بیان دادگاهت به صدا، دو لا یجدو فی انفسهم حرج، سه یو سلم و تسلیما. این سقایت علامت ایمانه. اینو میشه خیلی یه ماه روی منبر جای گفت، مثلا بگیم اصلا خدا میگه شرط ایمان فعال بودن پیغمبره. حالا که فقط بیاید مثلا دست رو سرا میکشید تازه میشه سرکش. مثلا یکی میگفت دست رو سر یتیم بکشید به اندازه هر موی چی میگو اگه مو داشته. خب بچه ها همیشه دیگه سرشون مو هست. بعد از این یه آیه پس ببینید بچه استدلال میخونیم، نظارت استصوابی نوعی قضاوت است تا رأی نهایی ادامه دارد که باید تسلیم نتیجه بشن. یا این آقا احراز نشد صلاحیتش تموم شد. این نشون میده ایمان هست. یعنی اگر استصواب نباشد ایمان ها کاهش میابد یا از بین میرود. یعنی چه پیغمبریه مال حاضر رسول، این چه پیغمبریه؟ گره باز کن به جنگ. گفتم آدم پیش پیغمبری گفتم فرمانده میخوایم، سردار سلیمانی میخوایم، به پیغمبر. از قال نبی هم نگو به من چه مربوطه، من پیغمبرم. گفت از من سردار میخواید؟ گفت شما ولی فقیه هستید. لنبی هم اب اصلنا ملکا، تو مرد دین سردار بده ما. میخوای چیکار کنیم؟ میخوام بجنگیم، نقاتل فی سبیل الله. معلوم میشه اصلا ارتکاز به اینه که یه مرد دین هم نظامیه هم قاضیه، هم پادگانه هم دادگاه. مرد هم که دارم شکش. خب این آیه بس ربطش به نظارت استصوابی معلوم شد کاملا دقیقه، چون آقای محمدی گیلانی گفتند آقای رزوانی نظارت استصوابی قضاوت است و خود ما باید نظر بدیم، نه اینکه استرجاعی باشه بگیم آقا شما نظر بدید. ما این هم زحمت بکنیم بگیم ما نیروی انتظامی هستیم، ما وزارت اطلاعاتیم، اطلاعات جمع کنیم بدیم شما، خودمون ما فقیهیم حکم میکنیم. میگیم این آقا بله، این آقا نه، حتی حق اعتراض هم دیگه ندارن. چرا؟ برای اینکه این احراز نشد، احراز عدم نشد، عدم احراز شد. احراز عدم یعنی ما احراز کردیم این آقا عدم صلاحیت داره. نه، عدم احراز یعنی احراز نکردیم این آقا
ثبوت نشد،
احراز نکردیم این وزن ریاست داره. این کاش میتونستیم احراز کنیم. حالا ما چون مهدیار اینجا، ما دیشب شرک مهدیه بودیم منبر اونجا، اما پرسمان میکردن آقا چرا مثلا جای اعتراض نیست. گفتم علتش اینه که آبروی کسی رو نبردن، خودش آبروی خودش رو میبره. گفتم ما احراز نکردیم که شما میتونید وزنه رو بردارید. نگفتیم شما ناتوانید، شما توانا باشید، ما نرسیدیم بهش. تازه چه اعتراضی؟ ما که آبرویی که سیر نبردیم. شما اگه سکوت کنید تازه احترامتون هم بیشتر میشه. مردم میگه عجب آدم خوبی به قانون تمکین کرد، هیچ نگفت. تازه میگن این چه خوبه. آیه بعدی رو بخونیم دیگه، مائده 49. ما تا این چایی رو میخوریم کی میتونه این آیه قبلی رو توضیح بده؟ بلکه
ایمان کامل نمیشه مگر اینکه وقتی به مراجعه کردن که بهشون حکم کنی یه جوری حکم کنی که حتی تو دلشون هم
حرج نباشه
و تسلیم صدر.
و اینو شما قبول دارید به عنوان مبنا
که
مرد دین محبوب و مورد ایمان کیست؟ بگید.
کسی که اگر بهش مراجعه کردن که بهشون حکم باشه یه جوری بکنه که تو دلشون هم
کچکترین. اون برداشت که من کردم قبول دارید؟ یعنی تا یه مرد دینی گره دنیایی رو باز نکنه، مشاجرات رو حل نکنه، فیما شجر مشاجرات حل نکنه به فیما نمیارن. قبول دارید یا نه این حرف از این آیه بر میامد؟
ایمان واقعی نمیارن.
پس این چی میگه؟ خلا و ربک لا یؤمنون. ببینید الان اینو بیاریم دوباره. نوع من تشتو دوستان نظر شد چه؟ این فلا و ربی که لا یؤمنون حتی ترجمه یه جور دیگه است. بخونه ترجمه شو.
در مورد پذیرش پذیرش این سه شرط نیست. این سه شرط رو داشته باشن خودتون فرمودید. این مؤمن یکیش پذیرش حکمیت شماست.
درست. یعنی یو حکموکه یعنی تحکیم، یعنی برای حکمیت بیان تو دادگاه تو
حکم شما رو قبول بکنن. به چه شرطی؟ اینجوری
که تو دلشون هم یو حکموکه یعنی به محکمت بیایند، نرن تو محکمه طاغوت. یریدون یتحاکمو الی طاغوت. آدرس این وره نه این وره. امام تو نجف از همین آیه و آیه نساء استفاده میکنه. ولایت فقیر رو میگه بیاین قرآن میگه بیاید این ور نرید اون ور. و عمر رو ان یک فرو گفتون اون در اونجا انحراف، بیاید این ور. یعنی بیاید پیش مرد دین قضاوت کنه، نرید طرف اون ور. شرط پس میشه ایمانی به چی؟ مراجعه به دادگاه شرط چیه؟
ایمان.
یعنی به رسمیت شناختن تو. خواهی به رسمیتت نمیشناختن که نمیامدن، میان پیش تو. اون تو باید فعال باشی، نظر نهایی بدی، نه اینکه بگید خب حالا برید من انشاءالله فردا درستش میکنم. میگی که قضایتا. قضا یعنی کار تموم کنید. قضایتا تموم شد، تسلیم ها. نه اینکه بیان زحمت بکشن بیان، این کار ما نیست. حالا ما یه مشاوره میدیم خانم آقا صلح کنیم فلان، در این حد به ایمان نمیارن. میگن فصل خصومت کن، یعنی خصومت بین ما رو تمام کن، این بروکراسی نکن، برو فردا بیاید. این اطاله دادرسی رو رد میکنه. اطاله دادرسی چقدر طول میدید؟ سریع حکم کن، تسلیم بشن، برن. این سرعت خیلی کمک میکنه. گفت این رئیس جمهور کره شمالی سریعه، یه بهت پالا بعد میندازش تو گودال، یکی جرأت میکنه زیر میزی بره. پریز نوشته بود که هیچ کس حق نداره شوالی بپوشد. دیگه فردا همه شوالی قطع. حالا ما هی میگیم تو قوم اینجور، صفایی اینجور، پردیسان اینجور، این داره زیاد میشه. اونجا میگفت فردا شوالی دیگه نیست.
امام جمعی پاوه هم خیلی اقتدار داره.
فعلی یا قدیم؟
همین الان قادر قادر کیکیه گفته بود هیچ که هم نداره موتور سوار بشه و قدیون بکشه. تو پاوه نه موتور هست نه قدیه. حالا های منطقه شهر بشتر
خب ببینید یه همچین فرد مقتدری مظلوم که نیست، چون مظلوم و مقتدر. پس معلوم میشه محبوبیت الان ایشون محبوبه نیست؟ چون قدرت داره. عبدالقادر، تازه عبدالقادره، اگه قادر بود که دیگه. اصلا مردم قدرت دوست دارن، مثلا آقا رو دوست دارن میگن مقتدره، مثلا هی مهربانی بیش از حد فناینا کسی چیز نمی کنن. محبوبیت نه، محبوبیت زمان قاطعیته و کار تمام کردنه. مثلا میگن فیصله بدید. خب حالا اگه اینو پذیرفتیم میام آیه دوم. بعد تای دلم خودم یه چیزی به قول صاحب کفایه میگه فنفس شیان. این مترجم که خب فقیه آیت الله مکارم، ایشون گفته که به پروردگار از سوگند آنها مؤمن نخواهند بود. شاید هم همینه میگه، مگر اینکه در اختلافات خود تو را به داوری طلبند، سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند، سه کاملا تسلیم باشند. این دو جور میشه گفت. یه جور اینه که اینها مؤمن نیستن مگر اینکه تو رو با من داور بپذیرن. بعد خودش نشون میده ایمان داره. یه جور دیگه هم این که هم که ما میگه
در صورت ایمان میارن
که ببینن تو فعالی، گره گشایی. این میشه منشأ ولایت فقیه. الان مثلا نیروهای سکولار نظام سعی میکنن روحانیت رو از حرف آخر بزنن کنار، میگن مثلا شماها تخصص ندارید، بذارید ما کدوم کارامون رو انجام میدیم، شما مزاهم ما نشید، مثلا راجع مونوریل نظر بدید، راجع به چی نظر بدید، ما خودمون هستیم، راجع به مترو نظر بدید، فلان بدید، اقتصاد هم شما بخواید نظر بدید، این تخصص ماست. یه روحانی خوب روحانی منزویست. حالا مائده 49 قشنگتر از اونه. برای نظارت استصوابی ما دنبال آیه میگشتیم، حتی با یه کبرا. کبراش چی بود؟ نظارت استصوابی قضاوت هست. واقعا هم قضاوت هست، پرونده هست، برای نظر میده. خیلی هم قاطع رحمانه هستم. به جای یه قاضی 12 قاضی است. 7 تاشون کافیه. یکیشون متهم نمیشه که چیز بوده. برای اولین بار در تاریخ شورای نگهبان یه عضوی از شورای نگهبان بر علیه شورای نگهبان بیانیه داد. این اصلا در تاریخ شورای نگهبان اولین بار بود که امامزاده حرمت چیزو نگه چی بود؟
متولی
نیمد حرمت امامزاده رو گو آی مردم مثلا شورای تکسیب کرد؟ خب بهتر دید، بس خوب شد گفتید. گفتن چی؟ یعنی این توییترایی که زده بودن اینا، خب خدا کنه، چون دفعه قبلا به ایشون کلی با آیت الله یزدی مرحوم توپیدن، بعد گفتن دروغ. شاید مثلا آقا که تذکر میدن ایشون میگه من نگفتم. خیلی بد میشد، یعنی میگفتن خب شما مثلا این هم آدم احراز بود چطور فقط یه نفر را. بعد هم انحکم بینهم به ما انزل الله. این مکمل قبلیه، میگه حالا که تو مرجع قضاوتی، احکم بینهم به ما انزل الله، به نظر خودت حکم نکن، به ما انزل الله حکم کن. ولا تتبع اهواءهم، از هوس ها و حاشیه ها و فوروارد ها و چیچی ها و اینا تبعیت نکن، جوگیر نشو. بگید خدا چی میخواد؟ همون حکم کن. آیت الله خزالی بدم قبل از خطبه های نماز جمعه تهران سخنرانی میکرد، امام دیدید لحنش، امام به ما گفت محکم باشید، حکم خدا را بگید، نترسید. بله واسه تو کلمات اسرائیل نابود میکنه، میگه ما پشت دروازه شما هستیم، داریم شما رو خلاصه فیتیل پیچ میکنیم. حالا احساس میکنم واقعا هست این لا تتبع اهواءهم، یعنی جوگیر نشو، هوس ها، سفارشات، تلفونا، انقدر تلفونا به قاضی ها میشه که الا ماشاءالله، میگه این رو ول کن. سه، این آداب قضاوت، وحذرهم ان یفتنوک، فریبت ندن، اطلاعات غلط، اطلاعات از اینا بترس، چون اینا خیلی پرونده سازی دارن، وکیلای قوی دارن، وکیل دارن، چه وکیلی. میگو یا آقای میگو من چند نفر از تناب دار آوردم پایین، من قیمت هم زیاده نیزه پول میگرفت. بعد وحذر هم این یفتنوک، یعنی گولت نزنن، ان بعض ما انزل الله الیک، یعنی تو رو مانع نشن که بعضی از انزل الله الیک رو بذاری کنار، حتی تفسیر غلط هم نکنن. مثلا میگه این آیه منظورش اینه، این آیه منظورش اونه، معلوم شه اونا بعضیشون اهل علمن، میتونن تغییرات بدن. میگه فئن تولوا، اگه قهر کردن، گفتن تو چرا از هوای ما تبعیت نمیکنه، اگه قهر کردن بذار قهر کنه، اصلا برن، یکی جاشون میاد، الف نبود ب، ب نبود جیم، فعلم که بدون، انما یرید الله ان یصیبهم به بعض ذنوبهم، اینا چون شریک جرمن، دستشون تو همه، خدا میخواد به خاطر این ذنوبشون اونها رو مجازات کنه. و اینم بدون که ان کثیرا من الناس لفاسقون، بسیاری از مردم فاسقن، فسق با ایمان جمع میشه، آدم میتونه ایمان داشته باشه ولی در عمل مراعات نکنه، این میشه فسق، یعنی مشکل عمل داره نه مشکل اعتقاد. فسق تو حیطه عمله، میلنگه. حالا ممکنه بگید این ناشی از عدم ایمانه، ولی فسق تعریفش اینه. ازا میگن که فاسق از مؤمنین میتونه رهبر بشه، اگه کسی نبود هم تخصص داشته باشه بهتر از هرج و مرجه. بعد ترجمهش اینه که در میان آنها اهل کتاب طبق آنچه خداوند نازل کرده داوری کن. حالا که بدبخت ها اومدن مراجعه کردن، یا حکموکه، حکم خودتو نکن، حکم خدا رو بکن. تو دایی الاللهی، نه دایی الالنفس، و از حوثاشون پیروی نکن، از آنها بر حذر باش، مبادا تو را از بعض احکامی که خدا بر تو نازل کرده منحرف سازن. چقدر اونا واردن، یعنی باید بیان محاجه میکنن، این آیه اینه میگه، این آیه اینه میگه، میفهمن. اگر آنها از حکم و داوری تو روی گردانن، قرار بود اگه میان چکا کنن؟ تایید بشه. لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون، اینا برعکس قهر کردن، رفتن بدون نگران نباش، هر ریزش میشه بشه. دیروز دیدم آقای نیکبین که ارزم اینجا تشریف آورده بودن برای امامت نماینده کاشمر، یه نطق خیلی خوبی داشت. شما تو مشهد که بحث امامت امارت رو میکردیم برای کل مدیران سه استان ها خراسانات بود، بعد ایشون میگه من اونجا بودم، بعد گفتم این طرح چقدر خوبه، اگه من نماینده مجلس بشم نظر میکنم اینو پیاده کنم، نظر کردم واقعا داشت گوش میکرد. بعد اومد اینجا با رئیس دفترشون گفتم من اومدم به نظرم عمل کنم. اوفو به نظور. گفتم چوری من شما اگه از ما خواسته ای دارید بگید. من گفتم برید تو کمیسیون فرهنگیتون اینو حلش کنید. خوشبختانه الان ما قضیه رو رسما از ما خواستن معرفی کردیم تو مجلس که ایشون سفیر بنیاد توی مجلس شورای اسلامی و اولین موضوعشون هم شد امامت امارت. اولین موضوعی که بحث کردن. کار خداست اینجوری آدم میره یه جای بحثی میکنه، یکی میشنوه نظرش نظرم میکنه، بعد میاد اینجا گزارش میده که من اونجا نظر کردم. خب شما که نمیدونید اینا نظر کرده که آدم خبر نداره. این نشون میده آدم این کار بکنه نگران نباشه، خب تأثیرش مال خداست، ما باید کارامون رو انجام بدیم، تأثیرگذار خداست. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. حالا اینجا ببینید میگه اگه رفتن بزن برن، دیگری میاد، این رفت یکی دیگه میاد. اینا میدونی چرا میرن؟ چون اینا یه گناهی کردن، ذنوب دارن. این ذنوبشون چند جوری میگفتش که تحبس و دعا داریم، تنزل البلا داریم، دیگه چی داریم؟ تغییر و نعم داریم. مدل های دیگه هم بگید 2000 این از کدوم ذنوب هست؟ این همه شو دارن. میگه به بعض ذنوبشون خدا میخواد مجازاتشون کنه، بسیارشون هم فاسقن، میخوان از محکمه تو سوء استفاده کنه. ما رفتیم پیش پیغمبر اینجوری گفت، ما رفتیم پیش دیشب من شنیدم که حالا شاید ایشون تکذیب کنن دوباره سیل علم راه افتادن به سمت مراجع یعنی همجوری اتوبان خیلی ترافیک داشته. آقایون عدم احراز بندزاده ما اومد گفتش که آقای کی اومده گفتم کجا میرن اینا؟ میخوام برم حضرت معصومه. رو نه میرن میشه مرده. گفتم شاید به اینا پناه ببریم که میگم بیاید ما رو از این شورای نگهبان لطفا ما رو عدم احراز نکنید. مثلا چرا اینجوره؟ دنبال مقامن یا دنبال چیزا؟ بعد دیشب توی مسجد میگفتم خب باری برداشته شد، خدا رو شکر کنه، بار سنگینی بود. باید فقر رو برمیداشتید، حسر مثلا امریکا رو برمیداشتید، چیکار میکردید؟ مهی مبارزه میکردید با اسرائیل، با این، با اون، توانایی میخواست. خب حالا دوشتون برداشته شد، دنبال چی هستید؟ آبروه؟ خب گفت که نگو آبروتون که رفت، که خدا آبرو دم حفظ میکنه. میگه آقا برای این کار نشد، برای این کار بنبستی که نیست. که استاد قضیه هم تشریف آوردن، امروز آقای استاد قضیه ما به اتفاقشون این پایان نامهشون امروز دیگه پایان میابه و انشالله بتونیم افتخار اینو داشته باشیم در محضرشون. آقای علامی هم تشریف آوردن، ایشون از کرج هستن. خب این آیه رو تکمیل بکنیم، این نظر دوستان چیه؟ این اول ما باید بریم سراغ قرآن. ممکنه شما بگید این ربطی به نظارت استصوابی نداره، میگیم داره، چون کبرای ما چی بود؟ دوباره بگیم که قضاوت است. و دیگه چه قضاوتی از این بالاتر که شما از صفر تا صد این پرونده رو شما بررسی میکنید، رأی نهایی رو میدید، قضاوت دیگه. قضاوت میگه چیه؟ حکم میکنیم به این که این اینجوره، اون اونجوره. اونایی که میان معلوم مؤمنن، اینی که رفت معلوم فاسقه، یعنی استثناء میشه. اکرم العلماء الا الفساق. میگه اینایی که قهر میکنن فاسقن، اونی که میپذیرت حرجی هم برایش نیست. میگه حکم کرد باغتو بده به این، باغ مال منه، بدم به این. میگفت چون پیغمبر گفته میدم، حرجی هم ندارم. او رو انزل الله حکم کرده، مقصر نیست. حالا من حق مال من بوده، من میدونم واقعا. ما رفتیم پیش دادستان با هم صحبت میکرد، میگه ما کل عالم کل جاهل بین العالمینه. یعنی میگه این دو نفر میدونه چه خبره، میگه ما نمیدونیم. میگه ما کل جاهل بین العالمین. دیدم اصطلاح خیلی جالبی بود، حکیمانه بود. بعد میگه ما طبق بینات و یمین یا مثلا علم قاضی میریم به این سمت. دیگه دو طرف رو که نمیتونیم راضی کنیم. خب وقتی رفتون من یه طرف ناراضی میشه دیگه. این بسیاری فاسقند یه نکته است. شأن نزولش آقای مکارم اینجوری نوشتن، نوشته از جمعی از بزرگان یهود توطئه کردند، گفتن نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم میرویم که تو همه آقای محمد هم احراز نشد. سعید محمد. خب مثلا بگیم من خدا الان میتونستم ناراحت میشم، ما مثلا ایشون رو فکر کردیم خوبه، خب الان تسلیم شدیم یا سلم و تسلیم ها. خب چرا کاندیدای ما رو مثلا، حتی کاندیدای ما نبود، خب من خوش آمده بودم، این نیروی جذابیه میاد یه دونه رأی میاره. خب نشد. میگه ما مثلا پیمان خون بستیم، ما نمیشناختیم، سطحی نگاه کردیم، اون رفت و عمیق نگاه کردن، مصلحت ندیدن بدن کشور به ایشون، هم شد رفت. ما الان داریم دفاع میکنیم از شورای نگهبان، از چی؟ یکی میگفت چرا احمد اینجا رو رد کردن، یکی میگفت چرا اون رد، هر کی یه چیزی میگفت. گفتم خب به هر حال اینا نظر دادن و این هفت مرد رو نهر روانه بازار کرد. دیدیم گفت آقای مهرعلی زاده گفته اصلاحات همچنان زنده است. یعنی گفت ما زنده، یعنی مخواست به نفع شورای نگهبان بگه، بگیم ما این لیستش متنوع. چون برنده شد گفت اصلاحات زنده است. حالا اینجا میگه توطئه کردن، گفتن نزد محمد میرویم شاید بتوانیم او را از آیین خود منحرف سازیم. یفتنوک. پس از این چه تبانی، با هم تبانی کردن، لابی کردن، اومدن پیش پیغمبر گفتن که ما دانشمندان و اشراف یهودیم، یعنی صهیونیستیم. حالا صهیونیست همه جا هستن. گو اگر ما از تو پیروی کنیم مطمئنن سایر یهودیان از ما اقتدا میکنن، یعنی تو با ما باشی کل یهود با توه، فقط راهش اینه که تو این حکم به نفع ما حکم کنه، یعنی خواستن یه مقدار تطمیعش برند، فریبش بدن. پیغمبرم زرنگ بود نیست؟ زیبار نرم. بعد میگه به ما اقتدا میکنن، ما معلوم میشه امام اینا بودن، خاخام بودن، کنستشون بوده، ولی در میان ما و یه جمعیت یه نزایست. این صهیونیستان پول دارن، معمولا دعواهاشون هزار هزار میلیاردیه، مثلا اینجور نیست دعوای کوچیک باشه. میگه ما دعوایی داریم، حالا یا قتلی اتفاق افتاده یه چیز دیگری تو افتاده. خب پیغمبر قبول نداره ولی میان تو دادگاهش. گفتن شهید ثانی به هر پنج مذهب قضاوت میکرد. برای همین بهش حسادت کردن کشتنش. گو حنفی حکم میکنیم. مذهب چیه؟ گو من شافعی هم. گو به شافعی حکم میکنیم. مثل زمزم احکام هست میگه مرجعتون کیه؟ بعد فتواشو میده. خیلی آیه قشنگیه. ببینید صحیح‌نویسا همه جا هستن. حتی میان ولی فقیر فریب بدن. میگه اگه فقط تو این پرونده رو درست کنی ما به تو ایمان میاریم، بعد کل طایفه هم ایمان میارن. اگر در این نزاع به نفع ما داوری کنی ما به تو ایمان خواهیم آورد. بیا این یه پرونده رو به نفع ما باش. پیغمبر صلوات الله و سلام علیه از چنین قضاوتی که عادلانه نبود خودداری کرد. ببین میتونست پیغمبر بگه کلی ما یهودی رو مسلمان کردیم، گفت نه نمیخوام هم چیزی یه قضاوت غلط بکنیم. بعد چیز یه چادر دختر من 40 تا یهودی رو مسلمان میکنه، ما به این چیزای شما نیاز نداریم. یه چادر خاکی داشت، مرد شماره یک پول نده، چادر خانومش رفت داد به یهودی. یعنی اینقدر چیز بگذار ما پول بدید ما نون نداریم بخوریم. گفت تو اینقدر شخصیت داریم. بعد این چادر حضرت زهرا رو گرفتن، خانومش ایمان آورد. گفت عجب چادر نورانی. بعد گفت همسایه ها بیایید. اومدن گفت عجب چادری، عجب چادری. بعد تو روایت داره تا 40 خانه اومدن ایمان آوردن. حالا گویا پیغمبر میگه من به پرونده شما رو خراب کنم که چی؟ دختر من با یه چادر همه یهودی ها رو مسلمون میراده. از من رو تطمیع نکنید بلکه چی نکنید؟ تفتین. تفتین یعنی چی؟
پوشمون پوشبنجی.
یعنی فتنه نکنید منو. یعنی منو از را به در نکنید. تفتین مثل مار هست سحر میکنه بعد نیش میزنه. یعنی یه جوری کار میکنه شما نمیتونی حرکت کنید بعد نیش میزنه. اینو میگن تفتین. یعنی منو تفتین نکنید، ما زیر بار نمیریم. گفت چرا طلحه و زبیر یه پست میداده تمام میشد، این هم بر علیه شورش نمیکردن، جنگ جمل را نمیدن. گفت تو هم بیا تو این پست بگیر. نه من تشخیص دادم که این اینایی که از شمع بیت المال میخوان برای بحث خودشون استفاده کنن، میگن چه مدیری آقا؟ مدیره اینه که یکم سازش کن. که من سازش نمیدارم. بعد تو محراب میزننش. حالا مدیریت امیرالمومنین خوب بود یا معاویه؟ معاویه بهتر بود. 40 سال دوام آورد. تو 4 سال دوام نیاورد. میتونستی؟ میگه نه. من اصولی هم. من اصول دارم. من اصول کار کنم. رضا میگه چنین قضاوت که عادلانه نبود خودداری کرد. این آیه نازل شد. این بحث ما تمام شد. این دوتا آیه. حالا بچه استدلالش فقط بخونیم. خداحافظی کنیم. بچه استدلال اینه که حکم کردن طبق کتاب خدا، کتاب خدا ما انزل الله. سه تا آیه رو بخونید سوره مائده پشت سر هم هست. فاولای که همون فاسقان. فاولای که همون کافر. سه همون خاسرون. این سه بار میگه، میگه کسی به حکم خدا حکم نکنه فاسقه، کافر، خاسره. پشت سر هم هم میگه تو سه آیه. اگه بیارید سوره مائده، اصلا سوره مائده سوره امامت، سوره قضاوت اصلا این چطوری حالا مامزلله الا اینم مائده بود دیگه. همینو شما مثلا برید تو کارگاه قضاوت برای قاضیا بگید. پارسال ما رو دعوت کردم بیاین اصفهان برای کل قضات چیز کنید درس اخلاق حضرت کل اصفهان تمنای ملکی تهذیب ما رو دعوت کرد. بعد ما یه گرفتار داشتیم من میخواستم برم آزا همینه رو بگم همینه رو میگیم چیز جالب چرا بریم این ور اون ور یا آقای به این قشنگی تفتین نشید صریح باشید دنبال دنیا نباشید خدا بتون از جاهای دیگه روزی میده قاضی رو باید ارتزاق کرد تا او دچار وابستگی نشه مثلا همین اینو من دستم در ارزارشم برم اونجا بگم بعد نمیدم چه بحثی بود نرفتیم سفری پیش اومد چی شد چی بود حالا مثلا ما الان تو بنیاد مرجع خیلی جا هستیم یه چون میگم بیاد برای مدیرهای حوزه ها صحبت یه چون میگم بیاد برای قاضی ها بگید یکی آقای سقایی ها میگم بیاد برای شهردارا بگید آقای بوشهری میگفتم مرکزی داشته باشید همه اینا رو پوشش بدید ولی ما اسمی باشید مرکز آموزش های کوتاه مدت اینا چقدر به درد میخوره الان همین رو باید پاورپوینت کرد همین برای قضات بگید خیلی متوجه میشم حالا برای شورای نگهبان برای اینو بگید دلشون قرص کنید بگید ببینید شما قاضی هستید تازه نوع طلایی قاضی هستید چون نه استطلاعی هستید نه استرجایی هستید بلکه چی هستید استصوابیت که دیروز خوندیم ما حالا ببینید این به معنای من نوشتم حکم کردن طبق کتاب خدا به معنای رأی استصوابی است. استصواب در لغت به چه معنا بود؟ پیغمبری دائما دنبال ثواب باشید. این دائمنش از کجا میاد؟ استفعال. امروز نظرمو دادم فردا بهتر میدم. میشه کایزن یعنی بهبود مستمر. استصواب امروز تو این مدیریت این تصمیم میگرفتم فردا بهتر میگیرم پس فردا بهتر میگیرم کی گفته این حرف آخره بعد بهتر بعد بهتر بعد بهتر میرید جلو استصواب یعنی دائما دنبال ثواب باشه خجالت هم نکشید اشتباه کردم نظر جدید میدم قدیم فقها سریع رأیشون عوض میکردن گفتم الله محلی معروف ترین بود تو رأی عوض کردن و اتفاقا خیلی هم محبوب تر شد چون نظرش عوض میکرد باید در مقابل هر نوع حاشیه سازی استاد تفتین و حذر هم من یفتن رأی نهایی را به طور صحیح صادر کنید نترسید حالا صحیح نیست اومدن اینو گفتن اون رو گفتن رضا پیامبر به عنوان حسبه ما یه قاعده ای داشتیم قاعده چی بود؟ آقای منتش دو آقای چیز بودید آقای مصوی خدا حسبه است پیغمبر حسبه است امام حسبه است استاندار حسبه امام جمعه حسبه است حسبه یه مقام عمومیه یعنی کسی که کفا بالله حسیبه تا بیا پایین یعنی اصلا حاکم حسیبه دائما باید نظارت کنه زیر مجموعش فاسد نشه مثل آقای رئیس همینجوری میگه فساد مبارزه با فساد حالا یه کارخونه رو بنزه میگه خدا رو شکر الحمدلله راه افتاد نه هر روز پشت سر هم این میشه چه حسبه من نوشتم پیامبر حسبه است حسبه صده کسی که حسبه است قاضی است کسی که حسبه است ناظره کسی که حسبه است پلیسه کسی که حسبه است بازرسه صد که آمد نود هم به شماست اصلا شما رو مدیر میکنه یعنی حسبه هستید بودجه ها حیف و میل نشه کارمنده تبعیض نشه امکانات علکی خرج نشه خب حسبه هستید حسبه ناظره اصلا مدیر یعنی حسبه الان رهبر به این حسبه است میگه مبادا منحرف بشید مبادا این ور برید مبادا اون ور برید این چه حسبه دیگه بعد مجمع تشخیص حسبه اکبره بعد قوه قضایی هست نظام بینید رئیس قوه قضایی عضو چیزه مجمع تشخیص هست بعد همینجا بیایید پایین تا دهیارم حسبه هست دهدار هم نسبت، هم دهیار هم دهدار. و اگه اینجوری شد پیغمبر به عنوان حسبه که از زیر مجموعه هایش نظارت میکند، این نظارت میکند نشون قضاوت حسبه از زیر مجموعه هاش قضاوته، یعنی زیر مجموعه حسبه قاضی ریه مکلف است که قضاوت و نظارت خود را تا رأی و حکم نهایی اداره. این میشه استس واب. در مجموع میتوان آیاتی که به وجوب، این اگه قبول ندارید بگید چون دیگه میره که دیگه نشر میشه، آیاتی که به وجوب قضاوت و حکم صحیح ثواب ساد برای پیامبر ساد یعنی صلوات الله دلالت دارد را زیر مجموعه نظارت مؤثر یعنی نظارت استسبابی دانست. نتیجه نهایی مستفاد از آیات دو آیه بود، چند تا آیه هم شما اضافه کنید، نتیجه نهایی چی میشه؟
وجوب
در نظارت. پس ما الان حکم نظارت استسبابی رو ممکنه خود آقای مرحوم آقای گیلانی اینقدر اینجور جا فکر نمید، حالا ما فقه‌العاده داره و بعد فرصت پیدا میکنیم بحث باز کنیم. پس من پیش خودم دیشب بودم ما همین دوتا آیه رو بتونیم در دو تا 45 دقیقه بگیم خوبه، 45 دقیقه اول اون آیه، 45 دقیقه دوم اون آیه کافیه که آدم به این درک برسه. پس ما امروز سه تا کبرا درست کردیم، یک پیامبر حسبه است، دو نظارت قضاوت است، سه نظارت قضاوت نظارتی استسبابی است، استسبابی باید باشه دیگه. تا فردا انشالله امروز از حضور های مهدیارم خیلی شاد هستیم، دیروز هم مزاحم تلفنیشون بودیم، تلفنشون از آقا بابایی گرفتیم. انشالله رساله اجتهادی ایشون، ما الان 50 و تقریبا 3 نفر که آخریش هم آقای مهدی اضافه شدن. کجاست این رساله های اجتهادی؟ میبینید اینجا چیزی؟ اینجاست. این 53 عضو داره که 40 تا 13 تا اضافه شد. ما گفتیم همه دوستان اضافه کنیم ولو بشه 100 تا، و از این 100 تا 40 تا جدیترینشون در 1410 اون مجتهد معرفی میشن. دیگه تا الان 15 نفر از اینا صاحبه این، اینا همه صوتاشونه. بعد این صوت ها مثلا صوت های منتشلو اینجاست، مثلا نوبت اول تثبیت موضوعشون نظام اداری اسلام، نوبت بعدشون 13/4 آقای متحد، نوبت بعدشون 14/4. چند روز بعد میشه؟ 40 روز بعد. این 40 روز بعد، بعد میگیم تا 40 روز بعد شما این کار رو بکنید. 40 روز شما در نزدیک میشه نیست؟
نه فقط 20 روز
بوده. 20 روز. خوب حسابش داد. خب بعد میگه 40 وقت داریم بریم استراحت کنیم. مقصد آقای نکویی که کل جوان و جوانان رو میخوان کادر سازی کنن برای آینده، درسته؟ میخوان برای گام دوم نیرو سازی کنن. بعد میگن چیکار کنیم دانش آموزان رو مدیر بر بیاریم، ایشون داره این کار انجام میدن. کار سختی هم هست ولی ممکنه. پروردگارا ما رو در این زمینه موفق کن. ما در پایان درس 354 هستیم، در روز پنجم خرداد 1400 روز خیلی استثنایی است که رقبای رئیس جمهوری تعیین شدن. اینا میگیم اونم ضبط چه؟ بله؟ بله؟ سوریه هم که امروز هستش، بشار اسد یکی هم مخالفین نظامش هم آورده، گفت ما نمیترسیم بیاید گفتگو کنیم چیز یعنی رأی بگیریم. حالا خواهید دید که ایشون با 99.9% آرا انشاءالله برنده میشه. دیروز حسن نصرالله خیلی امیدوار بود، دیشب صحبت میکرد، من دیشب برای اولین بار گریه چیزو دیدم. حسن نصرالله دیدید؟ گفت تو بدرالدین نون نداری، چطور میخوای نون تو دو قسمت کنی؟ نصفشو بدی فلسطینی ها. با این عربای پولدار پول دارن نمیدن، تو نونتو نصف میکنی. دیدم یه لحظه گریه کرد، یه درسی داد به این امارات و بحرین و گفت میگه اصلا تو نون داری که نصفش کنی، نصفشو بدی به فلسطین، نصفشو بدی به صنعا و سعده. خیلی عبارات عجیبی بود ایشون داشت. حالا به هر حال ما این رو بحث رو داشتیم، انشالله به این نتایج خوبی هم که رسیدیم و نظارت استصحابی. حالا فردا ما دنبال حدیثیم، هنوز پیدا نکردیم. اگه دوستان روز شنبه اگه دوستان به حدیثی دست پیدا کردن راجع به نظارت استصحابی، این رو ابلاغ کنید و ما مثلا طبق اون پیش بریم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.